ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. تلویزیون دولتی عراق گزارش داد که ارتش این کشور کنترل کرکوک را به طور کامل به دست گرفته است. دادستان تهران از بازداشت دو متهم در پرونده بانک سرمایه خبر داد. و دادستان تهران میگوید سیاست قوه قضاییه در رابطه با جرایم مواد مخدر تغییر نمی کند. تلویزیون دولتی عراق روز شنبه گزارش داد که ارتش این کشور کنترل کامل کرکوک را به دست گرفته و گروه خلافت اسلامی یا داعش را از این شهر به طور کامل بیرون رانده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های شهر کرکوک بخشی از مقررات منع آمد و شد را که از روز جمعه برقرار کرده بودند لغو کردند. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده که نیروهای ارتش عراق 48 مرد مسلح را در جریان حمله به شهر کرکوک کشتند. ژنرال خطاب عمر عارف به خبرگزاری فرانسه گفته که این افراد از اعضای داعش بودند. کرکوک که شهری نفتخیز است در 290 کیلومتری شمال بغداد واقع شده است. حمله به کرکوک به دنبال پیشروی ارتش عراق برای آزادسازی موصل از دست گروه خلافت اسلامی صورت گرفته است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از بازداشت دو متهم در پرونده بانک سرمایه خبر داد. او با اشاره به اینکه در تمامی پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی بانک‌ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم نقش دارند، از مراجع نظارتی بانک‌ها خواست با انجام وظایف ذاتی خود مفسدان را متوقف کنند. بانک سرمایه از زیرمجموعه‌های صندوق ذخیره فرهنگیان است. در هفته‌های گذشته اخباری درباره اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان منتشر شده است. روز جمعه هم خبر بازداشت شهاب الدین قندالی، مدیرعامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان به اتهام دست داشتن در پرونده تخلف مالی 8000 میلیارد تومانی منتشر شد. صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از 800 هزار عضو وابسته به وزارت آموزش و پرورش دارد و از سپرده‌های ماهانه فرهنگیان به آنها سود سالانه پرداخت می‌کند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز شنبه گفت سیاست قوه قضاییه در برخورد با قاچاقچیان عمده مواد مخدر تغییر نمی‌کند و تلاش‌ها برای مبارزه با مواد مخدر افزایش خواهد یافت. پیش از این 100 نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی موسوم به طرح تخفیف مجازات اعدام در رابطه با جرایم مواد مخدر را به هیئت رئیسه مجلس ارائه داده بودند. در این طرح برای کسانی که برای بار اول یا به مقدار کمی مواد مخدر حمل کرده اند تخفیف مجازات اعدام خواسته شده است. محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم با تاکید بر کاهش تعداد اعدام‌ها در صورت محدود شدن حکم اعدام به قاچاقچیان عمده پیشبینی کرده آثار چنین تجدید نظری ظرف چند ماه مشخص شود. ایران و چین بیشترین میزان اعدام را در جهان دارا هستند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها از میزان بالای اعدام در ایران انتقاد کردند. دادگاهی در مصر محمد مرسی رئیس جمهوری سابق این کشور را به 20 سال حبس محکوم کرد. این حکم برای نقش آقای مرسی در کشتن معترضان در خارج از کاخ ریاست جمهوری در قاهره در سال 2012 میلادی یعنی 4 سال پیش صادر شده است. رئیس جمهوری سابق مصر از 3 سال پیش تا کنون در زندان به سر می‌برد. او پیشتر برای 3 پرونده متفاوت به حبس ابد و اعدام محکوم شده بود. حال در دادگاه تجدید نظر حکم او به 20 سال حبس کاهش یافته است. محمد مرسی نخستین رئیس جمهور غیر نظامی بود که پس از سرنگونی حسنی مبارک در انتخاباتی آزاد بر سر کار آمد. روسیه یک روز دیگر آتش‌بس موقت در حلب را تمدید، اما اعلام کرد عدم خروج شبه نظامیان از این شهر و ادامه درگیری‌ها باعث از سرگیری بمباران خواهد شد. در مقابل آمریکا و اتحادیه اروپا نسبت به تشدید تحریم‌ها علیه روسیه در صورت حملات جدید به حلب هشدار دادند. مسکو غرب را به حمایت از تروریست‌ها متهم می‌کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد تمدید آتش بس به رویدادهای روز شنبه در حلب بستگی خواهد داشت و چنانچه به گفته وی طرف مقابل به اقدامات خصمانه ادامه دهد، مسکو و دمشق به آتش بس یک جانبه پایبند نخواهند بود. ستاد کل نیروهای مسلح روسیه اعلام کرد آتش بس موقت که از پنجشنبه آغاز شد تا هفته شب شنبه به وقت محلی تمدید شده است. این گزارش ها در حال منتشر شد که جمعه سازمان ملل اعلام کرد همچنان نتوانسته برنامه خروج زخمی ها از حلب و کمک رسانی به ساکنان این شهر را اجرا کند. دفتر کمک های انسانی این سازمان خواستار آتش بس دست کم 4 روزه شد. سرگی پارخومینکو تحلیلگر سیاسی می گوید جنگ ابزار باجگیری کرملین است.
Вот смысл игры на Украине и в Сирии заключается просто в том, что мы не предсказуем.
Путин در اوکراین و سوریه از تاکتیک مشابه استفاده می‌کند. اگر سیاست او را به اهدافش نزدیک نکند، به زور متوسل می‌شود. کارایی این رویکرد به آن دلیل دوچندان شده که در مقابل غرب صرفاً از رویکرد دیپلماتیک بهره می‌برد. بر همه روشن است که در سوریه هدف کنونی پوتین تصرف حلب است. آتش بس موقت به آن دلیل لازم بود تا از تصویب تحریم‌های ضد روسی توسط اتحادیه اروپا جلوگیری شود. اکنون که این هدف تحقق یافته، بمباران حلب به هر بهانه‌ای از سر گرفته خواهد شد. این بازی بسیار ماهرانه است که البته با ریسک‌های فراوان همراه است.
به گفته دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا، سیاست خصمانه روسیه از نقض حریم هوایی کشورهای اروپایی گرفته تا حملات سایبری و مداخله در امور داخلی اتحادیه اروپا و ماورای آن در اجلاس سران اتحادیه اروپا که جمعه در بروکسل به کار 2 روزه خود پایان داد مورد بررسی قرار گرفت و البته بحران سوریه از محورهای اصلی این اجلاس بود. اما در حالی که به گزارش بلومبرگ پیشنویس بیانیه پایانی این اجلاس در ابتدا در بردارنده درخواست اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه به دلیل بمباران‌های حلب بود، رهبران اروپایی سرانجام صرفاً این حملات را محکوم کردند. گزارش ها هاکیست در حالی که بریتانیا، آلمان و فرانسه خواهان تشدید تحریم‌ها علیه روسیه بودند، ایتالیا با این موضوع مخالفت کرد. موسکو عدم تشدید تحریم ها را پیروزی دیپلماتیک خود خوانده و ولادیمیر چیروف نماینده روسیه در اتحادیه اروپا به ریا نوستی گفت چشم رهبران اروپایی باز شده و نمیخواهند بازیچه دست امریکایی ها باشند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در آخرین نشست مطبوعاتیش تأکید کرد تحریم روسیه به دلیل اقداماتش در حلب همچنان از گزینه های روی میز است. در واکنش سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه به ریا نوستی گفت مطرح کردن مسئله تحریم ها حاکی است که واشنگتن برای تخریب کامل روابط با موسکو تصمیم گرفته. او افزود در صورت وضع این تحریم ها پاسخ ما دردناک و نمتقارن و به گونه ای خواهد بود که به ضرر آمریکا تمام خواهد شد. همزمان الکسی برادافکین سفیر روسیه در دفتر سازمان ملل در ژنو صراحتا غرب را به حمایت از تروریسم متهم و تاکید کرد روسیه انتظار دارد کشورهای غربی تروریست ها را از اپوزیسیون میان رو در سوریه جدا سازند و کشورهای عربی به تسلیح شورشیان پایان دهند. دمیتری گلوخوفسکی تحلیلگر سیاسی می گوید تنش ها بین روسیه و غرب رو به افزایش است.
دیدگاه غالب به روسیه به کلی تغییر کرده. روسیه صراحتاً به ارتکاب به جنایات جنگی متهم می شود. هرچند بحران سوریه ضعف غرب و منفعل بودن نهادهای بین‌المللی را نیز نمایان ساخته، اما این روسیه است که سرانجام سنگین‌ترین زیان‌ها را متحمل خواهد شد. به نظرم تنش‌ها پیرامون سوریه طولانی مدت خواهد بود و به احتمال زیاد اختلاف‌های روسیه و غرب نیز شدت خواهد یافت.
شنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین طی مصاحبه با شبکه 1 تلویزیون روسیه گفت تنها 2 گزینه پیش روی ماست. یا اسد در دمشق باشد یا جبهه النصره. پس اگر می‌خواهیم از طریق سیاسی این بحران را حل کنیم، اسد باید بر قدرت باقی بماند. او افزود روسیه برای کمک به دولت سوریه وارد این بحران شده و تا زمانی که تروریست‌ها نابود نشوند در سوریه حضور خواهیم داشت. آن نرایسکه، رادیو فردا.
انتخابات
انتقاد سازمان ملل از وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران.
آزادی مذهب در اعلام جهان حقوق بشر به رسمیت شناخته شده.
مدافعان حقوق بشر میگویند حسن روحانی به وعده‌های خود در رابطه با حقوق شهروندی عمل نکرده است.
نمره آقای روحانی رو در تحقق وعده‌هاشون نسبت به برداشتن نگاه امنیتی از اقلیت‌های دینی صفر می‌دونم.
با من مهتاب وحیدی را شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
نزدیک به 100 پناهجو از چند کشور آفریقایی، افغانستان، پاکستان و ایران بعد از پشت سر گذاشتن یک راهپیمایی اعتراضی 200 کیلومتری به شهر نورنبرگ آلمان رسیدند و با برپایی چند چادر در برابر اداره کل پناهجویان و مهاجران آلمان، درخواست اصلیشان اقامت دائم در آلمان است. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پناهجویان شرکت کننده در این تحصن پیش از راهپیمایی اعتراضی خود مراکز مسکونی و اردوگاه‌هایشان را ترک کرده و برای جلب افکار عمومی به خواسته هایشان با برپایی چند چادر یک ماهی هم در شهر مونیخ مرکز ایالت بایرن دست به اعتصاب زدند. این پناهجویان که به نوشته روزنامه ها شمارشان نزدیک به 100 نفر است، سپس با انتشار فراخوانی راهپیمایی اعتراضی خود را از 17 مهر ماه از شهر مونیخ به سوی شهر نورنبرگ آغاز کردند. آنها با پای پیاده پس از پیمودن یک مسیر بیش از 200 کیلومتری در عرض 12 روز، 3 روز است که به مقصد نهایی خود یعنی شهر نورنبرگ راه یافتند. این پناهجویان معترض از کشورهای سنگال، نیجریه، گامبیا، افغانستان، پاکستان و ایران در حال حاضر با برپایی چند چادر در برابر اداره کل پناهجویان و مهاجران آلمان در شهر نورنبرگ حرکت اعتراضی دیگری را به صورت یک تحصن نامحدود آغاز کردند. آرش دوست حسین، سخنگوی ایرانی این پناهجویان، در گفتگو با رادیو فردا درباره علت و علل این چند حرکت اعتراضی پناهجویان اینطور گفته:
پناهجویانی که دست به این اعتراض زدن تمام درهای بروکراسی آلمان رو به روی خودشون بسته دیدن و خب وقتی دیدن که از طریق مراحل قانونی نتونستن به خواست پناهندگیشون برسن، خطر دیپورت به عنوان یک خطر واقعی تونسته متحدشون بکنه و برای توقف دیپورت هاشون و گرفتن حق پناهندگیشون که دست به این اعتراض زدن.
آرش دوست حسین در ادامه این گفتگو در پاسخ به این پرسش که مقام‌های اداره کل پناهجویان و مهاجران و همینطور سیاستمداران آلمانی در ایالت بایرن آیا تاکنون با نمایندگان پناهجویان معترض دیدار و گفتگو کردند و یا نه، اینطور گفته:
متاسفانه تا به امروز نمایندگان پناهجویان اعتراضی نتونستن بشنن پای میز مذاکره به خاطر اینکه سیاستی که دولت باید اتخاذ کرده از در اهمیت ندادن و ندیدن حرکت داره وارد میشه و این پناهجوها دارن میگن که اگر اعتراضات مدنی ما رو نخوان اهمیت بهش بدن، ما هم مثل همون 2013 وارد اعتصاب قضا میشیم تا دیدنمون رو دولت مجبورش وارد صحبت بشه.
آرش دوست حسین، سخنگوی پناهجویان متحسن در برابر اداره کل پناهجویان و مهاجران در شهر نورنبرگ، در پایان این گفتگو یادآور شده پناهجویان زمانی به این حرکت اعتراضی خود پایان می‌دهند که به خواسته هایشان دست یابند. اقامت دائم، اجازه کار، آموزش و ادامه تحصیل و حق گزینش خانه برای زندگی از جمله خواسته های اصلی پناهجویان آفریقایی، افغان، پاکستانی و ایرانی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه
مامانی را
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه
برنامه دوره همی؟
برنامه مستند؟
بابا برنامه بذار ببینیم.
نه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوان مرد قصاب
پیاده میشه.
ایستگاه بعدی.
آقا نگهدار،
ایستگاه پنجشنبه است
پنج شنبه. اصلا جمعه.
بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چیکار میکنن. و ای گذاشتن ایستگاه پنج شنبه، برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی. هر
پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر، من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.